یازده هستن. خیلی خوب، اگه 11 ساله بودن میپذیرفتیم، سخت هم کلاس 11 هم دیگه دختر بچه نیستن. خب این مادر بزرگوار سوال کردن که فرزندشون کلاس 11 همه و روزه براشون سخته.
بله.
خب کلاس 11 همونم دختر خانوم، یعنی کاملا دیگه یک دختر بالغ و رشیده در واقع، و در مورد کودک 11 ساله غالبا ما صحبت نمی کنیم. بله، اگر فرزند ما تازه وارد فضای بلوغ شده، 9 سالشه، 10 سالشه، 11 سالشه، ما پدر و مادرها حتما باید اقداماتی انجام بدیم که این روزه گرفتن برای بچه های مقدار آسان بشه.
درسته.
و بتونن بچه ها به تکالیف شرعی و دینیشون عمل کنند. اما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟ خود خانواده الحمدلله با مشورت هایی که به همدیگه هم تو این زمینه میدن کمک کننده هستن نسبت به انجام در واقع این وظیفه. اینکه قاعدتا بچه ها تی روز بیشتر میخوان استراحت کنن که راحت تر روزه براشون اتفاق بیفته و خیلی اذیت نشن.
درسته.
این که تغذیه مناسب داشته باشن توی سحری و حتما شب یه مقدار زودتر بخوابن که برای سحری که میخوان بلند بشن اذیت نشن.
بله.
برخی از خانواده ها بچه ها رو شب بیدار نگه میدارن که طی روز بخوابن، که من حقیقت خودم این توصیه رو نمی کنم، خصوصا الان که در واقع ماه مبارک رمضان یه بخشش تو عید بود و یه بخشش هم که بچه ها درگیر در واقع مدرسه هستن و اون چرخه خواب بچه رو به هم میریزه و عملا تو مدرسه هم بچه اذیت میشه.
درسته.
اما اینکه بچه ها به موقع بخوابن که سحر بخوان راحت تر بلند میشن و سحری بخورن که طی روز در واقع کمتر به بچه فشار بیاد، این نکته من از من نکته خوبی هستش. حالا اون مباحثی که تو بحث تغذیه هست حتما از عزیزانی که تو این زمینه تخصص لازم رو دارن پرسجو میکنیم و از متخصصین تغذیه و استفاده میکنیم. اما در خصوص حکم شرعیش، زمانی که فرزند من نتونه روزه بگیره و یا اینکه اینقدر حالش بد شده که امکان ضرر هست، از نظر فقهی میگن این زمان هست که بچه میتونه روزه رو، فرد میتونه روزه رو بخوره، نه اینکه از ابتدا مثلا یا یه مقدار مشقتی که متعارفه، بالاخره روزه گرفتن سختی خودش رو هم دارد. و البته برخی از خانواده ها این دقت رو هم دارن که اگر فرزندشون دیگه خیلی داره بهش فشار میاد و بچه داره اذیت میشه، میرن خارج شهر و اونجا بچه روزش رو باز میکنه و برمیگردند.
درست.
حالا یه اقداماتی به این صورت انجام میشه. اما میخوام بگم عزیزان دقت داشته باشیم، دلسوزی بی جا نکنیم. همون خدایی که روزه رو واجب کرده نسبت به این که بالاخره بچه 9 سالشه توجه داشته.
بله.
از احکام شرعی ما هم کاملا این مسئله رو پوشش دادن، یعنی جایی که واقعا ضرر داشته باشه نه تنها واجب نیست بلکه حرمت داره روزه، و روزه زمانی که به فرد داره آسیب میزنه اونجا هم باید روزه چی خورده بشه. اینم نیست که بخوایم نبگیم به هر قیمتی. اما اونجایی که فرزند ما داره روزه میگیره یه مقدارم برش مشقت داره، اشکالی نداره. جالب اینجاست که تحقیقات نشون داده روزه گرفتن باعث میشه میزان ترشح هورمون رشد افزایش پیدا کنه و همین کمک میکنه به اینکه فرزند ما که تو دوره رشد اتفاقا رشد بهتری داشته باشه. ضمن اینکه روزه تو تقویت حافظه کمک کننده هستش.
این
فواید زیادی ایزان اگر جستجو کنن برای روزه داری ذکر شده.
بله.
پس جسارتاً نخواهیم دلسوزی های بی جا داشته باشیم، چون برخی از مواقع میبینیم پدر و مادرها دلسوزی های بی جا دارن و مانعی میشن که فرزندشون از مواهب روزه بهره‌مند بشه و تکلیف شرعیش رو انجام بده. لذا حتما زمین ساز باشیم، تسهیلگر باشیم، کمک کننده باشیم، حامی باشیم.
بله.
که بچه هامون در واقع بتونن به این تکلیف شرعی به بهترین وجه عمل کنند.
بسیار.
اما این که فرزند من کلاس 11 همه و روزه نمیگیره، این جسارتا اصلا یه بحث دیگه است که باید مفصل در موردش صحبت بشه که چرا روزه نمیگیره. شما که کلاس 11 هم هستی، هم توانایی جسمانی رو داری، هم در واقع امکانش برات هست. بله، یه وقت فرد مریض بیماره یه بحث دیگه است، اما سالمه چرا روزه نه. حتما باید با این نوجوان یا با این جوان بگیم دیگه، چون دختر کلاس 11 هم جوان حساب میشه.
درسته.
باید باهاش صحبت بشه ببینیم که گیر کار کجاست، اشکال کار کجاست و اون مسئله رو برطرف کنیم. من به نظرم میرسه که اگر دختر کلاس 11 هم روزه نمیگیره، باورهای دینیش ضعیفه. یعنی چی؟ یعنی این که اون اعتقاد لازم نیست. باور نداره که این روزه باید گرفته بشه و این روزه فواید زیادی دارد.
درسته.
اگر این مسئله برطرف بشه، فکر میکنم این رفتار و مناسک دینی رو هم ما شاهدش باشیم.
بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی متشکرم. یه تمنایی رو باید بکنیم آقای دکتر در این ماه مبارک رمضان از پدر و مادرهایی که خودشون اهل دین هستن و اهل مناسک عبادی، این که واقعا یه کاری کنیم که به بچه‌ها خوش بگذره ماه رمضان. ماه رمضان برای خیلی از ماها یادآور خاطرات خوشه، یادآور اتفاقات خوبه. اگر این اتفاق رقم بخوره برای فرزندانمون، میتونیم این نوید رو بدیم که در بزرگسالی هم دوستدار ماه مبارک رمضان باشن. یک مرتبه دیگه این خاطره رو گفتم دکتر، یکی از دوستان ما به شدت به ماه مبارک رمضان علاقه‌منده و در طول سال هم خیلی روزه میگیره. ازش پرسیدم که دلیل این عشق و علاقه وافر تو به روزه داری چیه؟ ایشون اینطوری میگفتش که من موقعی که بچه بودم و تازه اوایل سنین روزه داری بودم، پدر و مادر من به من میگفتن که سحری هر چی تو بخوای ما برات درست میکنیم. یعنی با یه غذای خوشمزه‌ای که این آقازاده اون دوران به حقیقت تشویق میشده، این اتفاق انقدر حال خوب کن بوده و انقدر دوست داشتنی بوده که الان که نزدیک به 40 سالش ماشاءالله، هنوز هم در طول سال ایام زیادی رو روزه میگیره و هنوز اون طعم خوش دوران کودکی رو حس میکنه و لمس میکنه.
اگه همه ما این برنامه رو آیه توفیقی بزرگوار داشته باشیم که حال خوب کنها رو خصوصا تو ماه مبارک رمضان افزایش بدیم، یعنی هم تو سحری، هم توی افطار، هم تو مهمونی ها، هم تو کمک کردن به دیگران و اینکه زمینه سازی کنیم که بچه ها در واقع این کار رو انجام بدن که حال دل اونها چی؟
خوب بشه.
خوب بشه. همه این حال خوب کنها منتقل میشه به این ماه مبارک و روزه ماه مبارک رمضان.
بسیار خیلی خوب. حالا اگر یه اشاره هم بکنیم بد نیست آقای دکتر، چون ما وظیفه‌مون اینه که مصداق بدیم به مردم. بله. یعنی حال خوب کنها رو شما میشمارید، چند تاشو منم کمک میکنم. یکیش مثلا همون سحری و افطاری به میل بچه هاست، درسته؟
بله بله.
میتونیم خریدهامون رو به ماه مبارک رمضان برای بچه ها انتقال بدیم، درست میگم؟
بله.
در کنارش میتونیم براشون عیدی بگیریم، کادو بگیریم. اگر حالا دیدید که اخیراً هم برای هر چیزی جشن میگیرن، کیک میگیرن فلان، کیک اولین روزه چه عیبی داره؟ کیک اولین سال روزه داری خیلی هم به نظرم قشنگ میاد، نه؟
همینطوره. یا سفره‌ای که در واقع سفره خوشمزه‌ای باشه، اون زولبیا بامیه که بچه‌ها خیلی دوست دارن. بله، کنار سفره بیاد. یعنی هم حال خوب کنهایی که به نوعی مرتبط با روزه، روزه‌داری باشه، و هم حال خوب کنهای دیگه. مثلا این برخی از برنامه‌هامون رو تو ماه مبارک رمضان بذاریم.
مثلا
دور همیامون رو گفتم اگر بیشتر کنیم، بچه‌ها دور همیا رو دوست دارن.
بله،
این کمک کننده است. افطاری‌های ساده باشه که دور همیام چی؟ یه مقدار در واقع هزینش کمتر بشه که بیشتر بتونیم دور هم دیگه باشیم.
بله. اصلا یه وقتایی دکتر دست خانواده رو بگیریم، افطاری رو ببریم تو فضای پارک و بوستان و یه جایی که به هر حال آبی هست و حال آدم دوباره خوب میشه و دوست داشتنی. یه رسمی هست تو بعضی از شهرهای دکتر، حالا با توجه به شغل پدر اون خانواده، نمیدونم حالا این چقدر علت از نظر بعضی از دوستان ممکنه تایید بشه، ممکن تایید نشه، ولی خب اتفاق خوبیه. این دوره همی ها بعضن من دیدم، حالا مخصوصا تو هرم هست معصومه که خیلی از این دوره همی ها شکل میگیره.
بله.
تا نزدیک های اذان صبح ادامه پیدا میکنه، یعنی رفتن به این مکان های زیارتی و دوره همی رو منتقل کردن به اونجا، خود اینم اتفاق خیلی خوبیه دیگه، درست میگم؟
درسته. ضمن اینکه هدیه هایی که میخوایم بدیم خصوصا تو این ماه برای بچه ها تهیه کنیم و بهشون بدیم. اینکه عید فطر رو برای بچه ها خیلی قشنگ کنیم. جالبه توی کشورهای در واقع همجوار ما عید فطر خیلی پررنگه. اصلا اون عید اصلیشون چی؟
عید فطر.
همین عید فطر و در واقع این ایام هست. اگه این کار رو هم انجام بدیم، به نظر من خیلی کمک میکنه که اون حس و حال قشنگ به بچه ها منتقل بشه.
بسه.
همون کاری که نسبت به ما عید نوروز داشتیم، سعی کنیم نسبت به ماه مبارک رمضان و اعیاد مذهبی مون هم اینو داشته باشیم که بچه‌ها حسشون نسبت به این اعیاد و این ماه مبارک حس قشنگی بشه.
بسیار خلاصه که پدر مادرهای عزیز، این فرصت خیلی فرصت مغتنمیه. اتفاقا یکی از جاهایی که بچه‌ها به سمت دین تمایل پیدا میکنن ماه رمضان و جذابیت‌های فوق‌العاده شه، ولی شرط داره. شرطش اینه که من و پدر و مادر دانا باشم، آگاه باشم، زیرک باشم، زرنگ باشم، یه کاری بکنم که به بچه‌م خوش بگذره. ان شاءالله که این ماه رمضان به همه بچه‌های سرزمین ما و همه بچه‌های مسلمان خوش بگذره. همچنان با برنامه پرسمان تربیتی در خدمتتون هستیم. بریم یه سوال تلفنی رو بشنویم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
یه سوال داشتم از کارشناستون در مورد دخترم، که دختر 6 ساله دارم من. ایشون بسیار لجبازه، مثلا تو خونه خب چیزهایی که بهشون میگیم انجام بده یا اتاقشو مثلا مرتب بکنه یا کارهایی که بهشون میگیم نکنه، بسیار لجبازه. حتی بیشتر در بس مهمانهایی که میان منزلمون بیشتر میشه. خواستم این چی کارات بکنیم، راه نمایی کنیم، ممنون میشم.
بله متشکرم از شما دوست عزیز شنونده های دکتر، در خدمتون هستیم.
خدمت این پدر بزرگوار میخوام عرض کنم باید دقت داشته باشیم. اگر میگیم لجبازی، ابتدا هم باید ببینیم علت لجبازی فرزندمون چیه. چرا فرزند ما لجبازی میکنه؟ آیا علت لجبازیش اینه که میخواد خودش رو ثابت کنه؟ آیا علت لجبازیش اینه که تونسته با لجبازی به خواستش برسه؟ آیا علت لجبازیش محدودیت زیاده و اینکه ما محدودش کردیم میخواد با لجبازی به نوعی استقلال خودش رو نشون بده؟ یا علت لجبازیش ملامت و سرزنش زیاده؟ یه وقت هم میبینیم که پدر و مادر خودشون تو فضای لجبازی رفتار میکنن، بچه به خاطر اینکه این رفتار رو دیده اونم داره این کار رو انجام میده، یادگیریش یادگیری مشاهده‌ای بوده. عزیزان تو هر مسئله و مشکلی که پیش میاد ابتدا یه علت شناسی کنید، ببینید که علت این مسئله چی میتونه باشه.
درسته.
بعد از اینکه ما علت رو متوجه شدیم راحت‌تر میتونیم وارد فضای درمان و برطرف کردن بشیم. اما بنده برخی از راهکارها رو هم اینجا اشاره میکنم. نکته اول این که اگر قرار فرزند من لجبازی نکنه باید بهش اجازه بدیم تو اون حیطه‌هایی که مربوط به خودش هست و یا آسیبی به کسی یا چیزی یا جایی وارد نمیشه استقلال داشته باشه، خودمختاری داشته باشه. هرچی فرزند من استقلال و خودمختاریش بیشتر باشه احتمال لجبازیش کمتر میشه، چون نیازش داره برآورده میشه. آدمی که تشنه نیست دیگه چی؟ اصرار نداره که هر مایعی رو بنوشه.
همینطوره.
خب پس یک، اجازه بدیم که استقلال درش به درستی شکل بگیره. نکته دوم عزیزان، حتما تعامل مثبت با فرزندانمون داشته باشیم، برای فرزندمون وقت بذاریم، بهش محبت کنیم، بهش احترام بذاریم، سعی کنیم یک ارتباط خوب باها شکل بدیم که اگر این اتفاق بیفته محبت اطاعت میاره. پس تعامل مثبت اقدام دوم. نکته سوم، حتما عزیزان باید اجازه ندیم که فرزندمون از طریق لجبازی به خواستش برسه. اگه فرزند من با لجبازی به خواستش رسید لجبازی درش تقویت میشه. پس اجازه نمیدیم که از طریق لجبازی به خواسته هاش برسه. و البته اقتدار پدر و مادر اینجا مهمه.
بله.
ما پدر و مادری رو تو تربیت بهشون نیاز داریم که پدر مادر مقتدر باشن، پدر مادری که تربیت رو رها کردن یا تربیت از دستشون رها شده و فرزندشون تو خونه داره حکومت میکنه، این پدر و مادر نمیتونن نقش تربیتی خودشون رو به درستی انجام بدن.
بله. مثلا
پدر و مادرهای بزرگوار، اقتدار شما پرخاشگری نیست، اقتدار مقابل انفعال و مقابل پرخاشگریه. اگه من پدر و مادر مقتدری باشم کمک میکنم که فرزندم لجبازی نکنه، استقلالم داشته باشه. و در پایان حتما عزیزان از تقویت افتراقی هم استفاده کنیم، یعنی اونجایی که فرزند ما درست خواستش رو مطرح میکنه و حرف شنوی داره و لجبازی نمیکنه، ما اینجا چیکار میکنیم؟ این رو میبینیم و تقویت میکنیم. اگر این اقدامات که گفتم با اون علت شناسی اتفاق بیفته، انشالله کمک میکنه که این دختر خانم گلمون که 6 سالم بیشتر ندارن، لجبازیشون کاهش پیدا کنه و تو مسیر منطقی رفتارهاشون رو انجام بدن.
بسیار خیلی عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما دکتر امتی. اگر نکته پایانی دارید میشنویم.
انشالله که خداوند متعال تو این سال نو و ماه برکت، ماه مبارک رمضان به ما توفیق بده که تو مسیر طاعت و بندگی بهتر قدم برداریم و فرزندان خوبی رو تربیت کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم و شما خداحافظی میکنم و ممنونم از شما شنونده های نازنین بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که روز روزگارتون خوش باشه. در این لحظات استجابت دعا، در لحظات افطار و سحر، در این لحظات پربار از ماه مبارک رمضان، ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. روز روزگارتون خوش. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری.
ساعت 16:46 از شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه ای که شنیدید پرسمان تربیتی نام داشت. حجت الاسلام دکتر همتی کارشناس این برنامه بودند و پاسخگویی به سوالات تربیتی کودک و نوجوان در این برنامه انجام میشه. دوستان شنونده، بازپخش این برنامه رو میتونید ساعت 22 از رادیو معارف همراهی بفرمایید. 16:45 همسایه، یعنی تا البته تا ثانیه ها و دقایق دیگر این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. به مدت 42 گفتگو با چهره های شاخص فرهنگی و قرآنی در برنامه همسایه شکل میگیره. بعد از برنامه همسایه 17:30 برنامه لحظات افطار رادیو معارف رو برای شما عزیزان پخش میکنیم، برنامه به افق بهشت که البته به صورت زنده تقدیم شما خوبان خواهد شد. همکارانم 90 با شما خواهند بود. لحظه اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 18:47 خواهد بود، یعنی یه چیزی حدود 2 دیگه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در معزنه های این شهر تنین انداز خواهد شد. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید، برنامه همسایه که گفتگو با چهره های شاخص فرهنگی قرآنی رو مد نظر خودش قرار داده.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به معنی قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوبه با ایشون هستم فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوان ها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه، گفتگو با شخصیت های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربون خدای آسمان و زمین سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنونده‌های خوب رادیو معارف و برنامه همسایه. امیدوارم که حال دلتون بسیار خوب و عالی باشه. یک بار دیگه سعادت داریم تا لحظاتی همسایه خانه های دل شما مهربانان باشیم. انشاءالله که به برکت این ایام همیشه ی همیشه زندگیتون سرشار از محبت و عشق و ارادت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم صلوات الله باشه. دعوت میکنم که تا انتهای برنامه همسایه با ما همراه باشید. یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. خیلی شاداب و پر انرژی در کنار شما گرامیان خواهیم.
دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. یه حس تازگی تو لحظه هامه، یه حسی که دلم رو کرده مهمون. میخوام آینه باشم وقتی امشب پر از بوی شکفتن میشه گلدون. پر از شوقم، پر از شورم، پر از شد. به چشم من جهان زیباست امشب. تموم عاشقا حتما میدونم شب مهتابی دنیا سمشب. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده. دلا رو خبر کن که عید اومده، شوقی تو شعرم جوونه زده.
مهمان داریم، ولی خب ابتدای برنامه میخوام یه نکته رو عرض بکنم. سامانه پیامکی 3553 و تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شماست. و اگر علاقمند هستید که مهمان عزیز برنامه همسایه رو شما معلوم بفرمایید، محبت بفرمایید، تماس بگیرید، پیامک بزنید، به دیده منت خواهیم پذیرفت. و اگر امکانش فراهم باشه دعوت خواهیم کرد از مهمان مد نظر شما. جناب آقای محمد هاشم زمانی، مدیر محترم مؤسسه نور فرقان، مهمان برنامه همسایه هستند. جناب آقای زمانی سلام میکنم به شما، عرض تبریک دارم و خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و تمام دستندرکاران و مردم عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی از شما ممنونم. حاجا حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله،
سلامت باشین. تشکر میکنیم از اینکه وقت گذاشتین، تشریف آوردین به استودیو رادیو معرف.
لطف کردین.
خواهش میکنم. حاجا آقای زمانی مدیر محترم مؤسسه نور فرقان هستند و از شاگردان مکتب امام صادق و طلبه حوزه علمیه و البته بسیار با سابقه و حوزه های فعالیتشون بسیار گسترده است. اما ما می‌خوایم حاجا با اجازه شما همین ابتدای برنامه یه مقدار وارد بیوگرافی حضرت عالی بشیم و در این رابطه صحبت بکنیم و بعد هم انشاءالله وارد حوزه های فعالیتی شما. حاجا آقای زمانی شاگرد مکتب امام صادق هستند، در حوزه های مختلف در حوزه پژوهش در مورد قرآن کریم فعالیت کردند و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای هم داشتید. می‌خوام بپرسم که در چه سالی، در چه خانواده‌ای، در چه شهری متولد شدید و از دوران کودکیتون برامون بگید لطفاً.
بنده در سال 1337 متولد مرودشت از استان فارس
هستم
که در اون دوره شاید حدوداً 3-4 ماهه بودم که پدرم فوت کردن و در 5 سالگی به شیراز اومدیم و در دورانی که در شیراز بودیم دوره ابتدایی و دبیرستان رو در شیراز گذراندم.
درست.
و در دانشگاه صنعتی اصفهان که یک دانشگاه تازه تأسیس بود در پیش از انقلاب، که زیر مجموعه دانشگاه صنعتی شریف که نام سابقش آریامهر بود.
درسته.
و کادر این دانشگاه از اعضایی بودند که بورسیه همون دانشگاه بودند و اکثرا دانشجویان بورسیه خارج بودند.
درسته.
ما در این دانشگاه در سال 56 وارد شدیم و پیش از انقلاب در دانشگاه یک بحرانی ایجاد شد، یه اعتصابی شد و در این اعتصاب دانشگاه تعطیل شد پیش از خود انقلاب انجام بشه.
درست.
و بعد از انقلاب با اینکه خب دانشگاه یک فضای سیاسی ایجاد شده بود و ما هم فعالیت‌های سیاسی اونجا رو داشتیم، یعنی انجمن دانشجویان رو داشتیم، اما به سبب اینکه خودم حس می‌کردم جو اونجا چندان برام مطلوب نیست و اینا، یک انگیزه‌ای برای من ایجاد شده بود بعد از ورود افرادی که افراد برجسته‌ای بودن از حوزه به اون دانشگاه میمدن و سخنرانی میکردن، که از جمله برجسته ترین آنها حاج آقای صفایی عینصاد بودن که ایشون یک سخنرانی اونجا کردن و ما جذب ایشون شدیم و انگیزهی برای ما ایجاد شد که به حوزه بریم. لذا دانشگاه رو برای 4 سال مرخصی ترک کردیم و به حوزه اومدیم.
4 سال مرخصی میدن؟
این 4 سال مرخصی همینطور که گفتین یک چیز غریبه، ولی در اون موقع چون دانشگاه تقریبا دست خودمون بود.
درست.
و اجازهشو
خودتون
داده بودن. بله.
خیلی خوب.
که بعد از 4 سال برای ما نامه ای اومد که اگر نیاین دیگه بعد از این دیگه انصراف محسوب میشه، که ما هم دیگه در حوزه همینطور که معلوم هست ما نمکگیر شدیم و موندیم. البته در حوزه ما فعالیت هایی که داشتیم با همون سبقه و روشی که خود آیه عینصاد مرحوم صفایی داشتن، ما گرایش به قرآن پیدا کردیم و زمینه شد که همون دروس طلبگی رو خوندیم، ادبیات و منطق و فقه و اینا رو خوندیم و دیگه به عنوان یک طلبه به فعالیت پرداختیم.
درست. اگر ممکن از بقیه فعالیتاتون بعد از ورود به حوزه برامون بگید که چه اتفاقی افتاد. حالا من اطلاع دارم که حضرت عالی در چه حوزه‌هایی فعالیت میکنید، ولی خب شنوندگان ما هم میخوایم با زبان خود شما و با کلام شیوایی شما آشنا بشن که در چه حوزه‌هایی فعالیت میکنید و به چه صورتی بوده.
پیش از این که به حوزه وارد بشیم یک سری مطالعات فلسفی من داشتم.
درست.
در خود همون دانشگاه. اما بعد از ورود به حوزه علمی قم شروع کردیم به مباحث فلسفی به صورت رسمی و از دروس مختلف استفاده کردم. مثلا درس اسفار رو نزد آیت الله جوادی آملی به صورت خصوصی در یک ماه رمضان جلد 6 رو خوندیم و کتاب فلسفه سبزواری رو نزد آیه ربانی گلپایگانی خوندم.
درسته.
به صورت خصوصی و کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو نزد جناب آقای نکونام خوندیم.
خدا شده بهشون سلامتی بده. تشکر میکنم از لطف شما. یک فرصتی رو با اجازه حضرت عالی و شنونده‌های خوبمون از اتاق فرمان بگیریم و باز هم در کنار شما خواهیم بود با مردم شریف کشورم ایران.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
خدای رحمان زیر سایه تعلیم قرآن انسانیت انسان را تضمین می کند.
افلا یتدبرون القرآن،
این کتاب یک کتابی است که هر چه در آن بیندیشند اعماقش ناپیدا.
افلا یتدبرون القرآن،
هر که قرآن رو جلوش قرار داد ساقه الالجنه، میبرتش بهشت. و من جعل القرآن خلفه، هر که قرآن رو پشت سرش قرار داد ساقه